16 بهمن ماه 98 در سلسله استاد سید محمد جواد شویری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حالا قبل از اینکه بحث رو چیز کنم، یه شعری از سنایی دیدم، شعر معروفیه، خیلی خیلی سنگینی هم هست، ولی خیلی رسیده بلندی هست. گفتم یک دو بیتش رو بخونم، خیلی خوش آمد عوض کردم. خیلی فهم این شعر و ریزکاری هاش خیلی سخت، نیازمنده یک در واقع کلاس هست. سلطان سنجر از سنایی سوال میکنه در مورد مذهب حق، پاسخی که داده با این شروع میشه: کار عاقل نیست در دل مهر دل برداشتن، جان نگین مهر مهر، یا جان نگین مهر مهر شاخ بی برداشتن. حالا اون اولشه. حالا دو بیتی که عمدتا میخوام رو بخونم این هست. یه جایی شروع میکنه چیز کردن و اینها، میگه که مر مر مرا باری نکونا ید زروی اعتقاد، حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن، آن که او را بر سر حیدر همی خوانی امیر، کافرم گر می تواند کفش حیدر کفش قنبر داشتن. خلاصه اون کسانی که من نمیتونم این اعتقاد رو درست بدونم که کسی حق زهرا رو ببره ادعای مسلمونی کنه، کسی که حق زهرا رو ببره اون مسلمون نمیتونه باشه. آن که او را بر سر حیدر همی خوانی امیر، کفش برداشتن یعنی خدمت کردن. خادم ها کسایی بودن که یک کسی که به بزرگی که میرفته کفش شده است میگرفتن همراهش میرفتن. میگه آن که او را بر سر حیدر همی خوانی امیر، کافرم گر می تواند کفش غم برداشتن. من اگر اعتقاد داشته باشم که اونایی که تو امیر بر حیدر می خوانی اونا صلاحیت خادم بودن غم بر رو دارن، من کافرم. مثلا اگر من این اعتقاد پیدا کنم، آن که او را بر سر حیدر همی خوانی امیر، کافرم گر می تواند کفش غم برداشتن. بعد خیلی قشنگ شعره، خیلی زیبا و سنگینی هم از سنایی حکیم بوده و چیز علم و چیزش هم تو شعر منعکس کرده. اصلا تیکه های مختلف شعر، بعضی تیکه هاش واقعا حیرت انگیزه. یه تیکه ای داره که میگه حضرت عیسی مسیح خلاصه عنایت داره به مسلمان ها، یعنی به شیعه ها و مسلمان ها و امثال این ها، خلاص نباید در این شرایط کسی دنبال خر داشتن، پیروی از خر کردن و امثال این ها. و از اولش چیز هست، از اولش کنایه داره، رسم عاقل نیست با یک دل، رسم عاقل نیست در دل، کار عاقل نیست در دل مهر دل برداشتن. دل بر اشاره به خلفا و اینهاست، یه اینا کسایی نیستن که صلاحیت محبت و دوست داشتن و علاقه داشته باشن، اینها خر و علاق و این چیزا هستن که بعد این رو با یه بیان شاعرانه فوق‌العاده‌ای بیان کرده. ببینید خیلی قشنگ،
قابل عیسی مریم باشدن در بند تو،
قابل عیسی مریم باشدن در مهر اندر
بند تو،
بند تو کی روا باشد دلم در سم هر خر داشتن. این در واقع چون از عیسی سوار خر می شده و اینا، عیسی و خر چیز هست دیگه، با هم دیگه این دو توامان هست. میگه حضرت عیسی مسیح نسبت به مسلمان ها عنایت داره. شما مسلمانایی که اینقدر حضرت عیسی شما رو بزرگ کرده و عنایت داره، اینقدر خودتون رو کوچیک کردید که دنبال سوم خر دارید میگردید و اینا. سوم خر خیلی خیلی زیبایی. ببینید میگه بحث با چیز هست و میگه اگر میخوایی چیز بشید سفینه نوح درآ و میخوایید از بحث پرکشتیست و هر پرکشتیست چیزاش و لیکن جمله در گرداب خوف. بعد بی سفینه نوح چشم معبر داشتن، بی سفینه نوح نتوان چشم معبر داشتن. و میگه این همه کشتی هایی که هست، همه این کشتی ها در هلاکت هستن، میخوای نجات پیدا کنه عبور کنی از این گرداب ها، به سفینه نوح سوار شو. امثال اینا خیلی قشنگه واقعا، هم خوندنش یه چیز جالبیه. ثنایی خب خیلی هم شاعر مقتدریه و اون هم امامیه. میگه که تو شیرش میگه که به مکتب جعفر داشتن، تأکید میکنه که اون مذهب حق مذهب جعفریه. تو این روزوری رو فقط بحث تشیع نیست، تشیع جعفری روش تکیه میکنه.
در همین مومن شماری خیشتن را باید از مهر زر جعفری،
مهر زر
جعفری بر دین جعفر داشتن،
مهر زر جعفری بر دین جعفر داشتن. و خب بسیار او انشالله که خدا ما رو عاقبت به خیر کنه و بر مهر زر مهر جعفر داشتن بمیراند. خب بحث سر حدیث لاضرر بود. مرحوم آقای داماد، ما یه اشاره به فرمایشات مرحوم آقای داماد هم داشته باشیم مناسبه. مرحوم آقای داماد در بحث لاضرر
همون
خود شاکده هست؟ چی هست؟ خیلی وقت خود شاکده
هست
تازه هم چاپ شده هست در دولت من آقای دام من هم آقای طاهری اصفهانی. عرض کنم خدمت شما، خب وجوه مختلفی رو ذکر میکنه. ایشون شیش وجه در واقع ذکر میکنه و من جمله از وجوه وشی هست که مرحوم شیخ انصاری دارند و مرحوم شیخ انصاری لاضرر رو اراده نفی حکم به لسان نفی موضوع دانستند و چیز معذرت میخوام وشی سوم وشی هست که اراده نفی حکمی که یوجب منه ضرر هست و این رو آقای داماد میخوام بگن سه جور میشه تبیین کرد، به سه وجه میشه توجیه کرد. یک وجه از باب مجاز در کلمه، مراد از ضرر حکمی که یعنی شما منه ضرر هست، از باب اطلاق مسبب و اراده سبب. یکی در واقع اسباب مجاز در حذف، لا ضرره یعنی لا ضرره ینشأ من حکم الشارع، مثلا اینجوری تعبیر بکنیم اون حذف رو در وصفی که برای ضرر هست در نظر بگیریم که بالملازمه یعنی شارع مقدس حکمی که ینشأ من ضرر نداره، یا قبل از او تقدیر بگیریم لا ضرره یعنی لا حکمه سبب لضرر، همسال اینها این شکلی. البته اگر بخوایم تقدیر رو یه تقدیر درست و درمون بدانیم باید به این نحو لا ضرره ینشأ من حکم شارع بگیریم که بالملازمه میگه ضرری که ناشی از حکم شارع هست وجود نداره، یعنی شارع حکمی جر نکرده است که این ضرر ازش حاصل بشه. اینجوری باید حضرت ادبی تعبیر کرد، الا اون لا حکم ینشأ من لا ضرر بگیم، لا حکم ینشأ من ضرر از ادبی نمیشه اصلا درستش کرد. اینجور باید تمام جمله بندی های عبارت رو تغییر داده باشیم. تقدیر اینجور نیست که جمله بندی ها رو نظام جمله رو تغییر بده. اینی که بخوایم توجیه بکنیم اینجوری لا ضرره، یعنی لا ضرره مسبب ان حکم شارع، لا ضرره مسبب ان حکم شارع که ازش معناش بالملازمه استفاده میشه که شارع حکمی که ازش ضرر ناشی بشه ایجاد نکرده. خب اینا مهم نیست. بعد اونی که بیشتر میخوام در مورد صحبت کنم بچه سومی هست که مرحوم داماد فرمودن، ایشون میگه ثالث ارادته لبن من نسبت النفع الى الضرر و ان یقال ان المنفی به حساب به احسان لسان الحدیث و الضرر و حیث لا یمکن ارادت و نفی حقیقتن فلا بد من ان يكون المراد لبن هو الحكم الذي يترتب عليه الضرر فحاصل هذا الوجه ان المراد الاستعمالي وان كان نفي الضرر الا ان المراد الجدي الواقعي هو نفي الحكم الذي ينشا منه الضرر فتدبر. در واقع تفصیل بین حکم استعمالی و حکم مراد استعمالی و مراد جدی داده شده. در مورد این کلام ابتدا من یه مقدمه عرض بکنم. ما در بحث تفکیک بین مراد استعمالی و مراد جدی مطلب رو گوشزد کردیم که مراد جدی گاهی اوقات مرادی هست که متکلم نمیخواهد او را تفهیم بکند. یه جوره فرض کنید که جایی که شخص داره شوخی میکنه، میگه برو تو اتاق، در حالی که واقعا در مقام شوخی هست، اراده جدیش به طلب ورود در اتاق تعلق نگرفته، میخواد یه شوخی و مضحکی با طرف کرده باشه. خب این یه جور هست. یه جور دیگه این هست که او تفهیم میخواد بکنه مطلبش رو. مرحوم آخوند در بحث معانی حرفیه، در بحث معانی استفهام و امثال اینها، ایشون تعبیر میکنه که مستعملون فیه در موارد مختلف، مثلا استفهام مختلف نیست، دوائی مختلفه. با این تعبیر اختلاف موارد استعمال ادوات استفهام به دوائی است نه به مستعملان فی. ما اونجا عرض میکردیم که یه موقعی متکلم اون دایی استعمالش رو نمیخواد به مخاطب تفهیم کنه، اون یه جور، ولی اینجاها دایی استفهامش رو به مخاطب میخواد تفهیم کنه. اگر استفهامی که در مقام بیان تعجیز مخاطب هست، عجز مخاطب هست، که تو میتونی با تو آسمون بپری، تو میتونی تو آسمون بپری، نه اینکه میخواد استفهام کنه که آیا مخاطب قادر به این کار هست یا نیست، در مقام طلب فهم نیست، بلکه در مقام افهام این مطلب هست که تو بر پریدن به آسمون قادر نیستی. اینجا مراد جدی نیست. ما در واقع این نکته رو بگوشت کردیم که یک مرحله متوسطی این وسط وجود داره که اون مرحله متوسط رو باید مد نظر داشت که مراد تفهیمیه. بحث مراد تفهیمی خیلی اثر داره در تحلیل بسیاری از اختلافاتی که در میان علما واقع شده. من در جای خودم مفصل اینو بحث کردم که بسیاری از اختلافات ناشی از این هست که این مرحله مراد تفهیمی رو به عنوان یک مرحله مستقل بهش نگاه نشده. یا مراد تفهیمی رو همون مراد استعمالی تلقی شده، یا اصلا بهش گاهی قد میگن همون مراد استعمالی رو مراد تفهیمی قرار داده شده، در حالی که همه چیزهایی که متکلم میخواهد او را تفهیم بکند در مقام استعمال نیست. مراد تفهیمی چیز دیگه‌ای هست که او رو باید جدا کرده از مراد استعمالی. حالا در واقع این جایی که شخص در حدیث شریف که ما میگیم لا ضرر، فرض این هست که مراد استعمالیش این هست که ضرر در خارج وجود ندارد. مراد تفهیمی این هست که حکمی که از او ضرر ناشی می شود اون حکم وجود خارجی ندارد. بحث این که این مراد تفهیمی رو چجوری میشه متکلم تفهیم کرده باشه، همینجوری یه کلمه به کار ببره میشه بدون اینکه در یک قالب مشخص اون رو بگنجونه؟ به نظر میرسه که برای افهام این مطلب حداقل باید یک نوع مجاز در اسناد اینجا قائل شد، و بلکه چه بسا مجاز اسناد به تنهایی هم کافی نباشه، چیزهای دیگه هم باید زمینه بکنه. توضیح ذالک این که در واقع شما انتفاع وصف حکم شارع است، انتفاعی که وصف حکم شارعی هست که ناشی از ضرر می شود، شما اون انتفاع رو دارید به ضرر خارجی نسبت می دهید. این چیزی نیست جز مجاز در اسناد. مجاز در اسناد هم هست، مصححش اینه که اگر شارع مقدس حکمی رو عرض کنم، حکمی رو که از اگه ضرر ناشی میشه و منتفی کنه، ضررهایی که در خارج تحقق پیدا میکنه مستند به شارع نیست، ولی نه که ضرر نیست، ضررها مستند به شارع نیست. در واقع لا ضرر به یه معنا یک نوع تضییق دایره ضرر خارجی هم باید ملتزم بشیم، یعنی ضرری که مستند به حکم شارع است او رو باید بگیم منتفی شارع خواسته بکنه. ما میگیم به اعتبار این که مثلا این حکم در دایره نظام تشریعی داره بیان میشه، امثال این خودش قرینه است برای این که حکمی که مربوط به، یعنی محمولی که حکم، یعنی محمولی که، یعنی انتفاعی که موضوعش حکم شارعی هست که اون حکم شارع از اگه ضرر حاصل می شود او رو ما استناد می دهیم به ضرر بدون قید، حتی نه ضرری که مسبب از حکم شارع باشد، ضرری که مستند به حکم شارع باشد. اینا بدونه، این یک نوع مجازه در اسناد هست و یک خلاف ظاهری به هر حال باید درش مرتکب بشید. یعنی خلاف ظاهر به این معنا که اولا حکم مربوط به اون چیزی که منتفی هست، حکم شارع است، شما حکم رو نگفتید، او رو نسبت دادید به مسببش، اونم مسببی که اون مسبب تمام حسدش مسبب حکم نیست، بعضی از حسه های ضرر مسبب از حکم است. شما خصوص اون حسه را نفی نکردید، مطلق طبیعت ضرر را نفی کردید به اعتبار اینکه شارع مقدس حکمی که ینشأ منه ضرر را نفی کرده است. نمیخوایم بگیم نمیشود، این مصحح ندارد، عرفی نیست، این معرفا نیست. بحث در اینه که اینم یک نوع ادعا هست، یک نوع خلاف اصلی توش وجود داره، یک نوع عنایتی درش وجود داره، و این عنایتش اینجور نیست که از عنایت‌هایی که در سایر وجوه هست کمتر باشه. آخه تو این بحثا لحن رو جوری کردنه، این شبیه همون کلام مرحوم آقای روحانیه، که آقای روحانیش خیلی شبیه همین بود. تصور گویا شده که ما وقتی از این قسم سوم دانستیم دیگه مطابق اصله، هیچ مطابق اصلی نیست.
اینا همشون یک نوع تجوزی، یک نوع خلاف قاعده‌ای درش وجود داره. بعد ببینیم که کدوم یک از این خلاف قاعده ها بیشتر مطابق استعمالات متعارف عرفی هست.
چون اینجا یه دونه بیشتر نیست فکر کنم،
نه دو تاست در واقع،
چون فقط نه. علاقه سبب مسبب لحاظ بشه، هم نه. مجازه در اسناد تصحیح میشه، هم
نه نه مجازه تضییق باید بکنید،
خب تضییقش به خاطر هم علاقه حاصل میشه دیگه،
نه نه تضییق باید بکنید، ولی اگر سبب حکم شرعی سبب مطلق ضرر نیست،
همون علاقه سبب و مسبب ضرر مسبب رو فقط دیگه
نه شما به ضرر مسبب اسناد ندادید، مطلق ضرر نفع کرد.
همون یک لحاظ
نه کافی نیست،
کافیه برای اینکه دو تا
نه یک لحاظ نه نه شما در واقع هم ضرر رو ضرر خاص گرفتید، هم ضرر خاص رو منتفی نکردید. حکمی که این ضرر خاص رو منتفی کرده،
خب با یک لحاظ زائد این کارو
نه یک نه دو یک لحاظ دو تا لحاظه. البته من عرض بکنم اون چیزش خیلی مهم نیست، ما حکمی که اگر واقعا هیچ گونه تضییقی در جمله نبود هیچ مانعی نداره، فرض کنید که من به جای این که بگم که این خونه آتش نگرفته بگم آتش وجود ندارد، یا برعکس به جای این که میخوام بگم آتش وجود ندارد آتش وجود ندارد میگم آتش سوزی آتش وجود ندارد، برای این که به طرف بفهمونه که اون طرف میگه که میاد به من میگه که بابا من هیزم برات تهیه کردم، میگم آتش سوزی وجود نداره، آتش سوزی ناشی از آتش وجود نداره، این مانعی نداره. یعنی ما به وسیله نفی مسبب افهام کنیم نفی سبب رو، چون لازمه عقلیشه. اگر واقعا این مسبب به تمام حسسه مسبب باشد، با نفی این مسبب نفی سببش هم استفاده میشه، اونش خیلی مهم نیست. یعنی در واقع اونی که بیشتر از همه خلاف اصل بودن درش وجود داره اینه که طبیعت ضرر به کلیت معلول حکم شارع نیست. طبیعت ضرر میتواند به خاطر اینکه مردمایی که متدین نیستن خب ضرر ایجاد میکنن، من دیگه ضرر میزنن دیگه، شما در واقع این ضرری که ناشی از حکم شارع است رو در نظر میگیرید، یعنی در دایره اطاعت در دایره مطیعین دارید بحث رو دنبال میکنید، اینکه حکمی که قید مطیع بودن در دایره تشریع بودن در دایره امتثال بودن رو نیاوردید، این اصل از اینه. والا اینکه حکمی که مربوط به مسبب هست مربوط به سبب هست به مسبب نسبت بدهید خیلی مهم نیست، اصلا ممکنه به اون نسبت ندید. ما اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم که عرض کردم مثلا من میخوام بگم که خورشید طلوع نکرده است، میخوام بگم اتاق روشن نشده، چون اگر خورشید طلوع کرده بود اتاق روشن میشد. طرف میاد میگه بابا بلندش آفتاب زد، کنور دقیقا من همینو بخوام بگم، نفی معلول میکنم برای افهام نفی علت، هیچ تجوز و امثال اینا لازم نیست اینجا. یعنی در بحث این مشکلی که اینجا وجود داره، مشکل صرفا مجاز در اسناد که میخوام بگم، مجاز در اسناد به این اعتباره که حکمی که مربوط به یک حصه خاص است به کل طبیعت نسبت دادن، در واقع ضرر مستند به شارع منتفیه، من مطلق ضرر رو دارم نفی میکنم مطلق دارم. اگر نه از اول میگفتم ضرر مستند به شارع نیست و میخواستم با این افهام کنم که شارع حکمی که منشأ ضرر میشود و نفی کرده باشد، اصلا نیاز به مجاز در اسنادم ندارم. در واقع اون نکته‌ای که در مجاز در اسناد هست، نکته اصلیش این نیست که از حکم مربوط به مسبب رو ما داریم به سبب نسبت میدیم، نه ممکنه ما اصلا خود مسبب رو بیان کنیم به دلیل اینکه مخاطب خودش از مسبب به سبب پی ببرد، چون لازمه عدم تحقق مسبب عدم تحقق سببشه، که من بحث مجاز در اسناد رو طرح میکنم، مجاز در اسناد به اعتبار اون جهت مسبب و سببی بودنش نیست. مجاز در اسنادش به اعتبار اینه که حکم حسه خاص را به طبیعت نسبت دادنه. به این یه نوع تجربه دیگه. حالا این حکم از باب مجاز در کلمه بگیرید، مجاز در حس بگیرید، مجاز در اسناد بگیرید، همه اینو باید ملتزم بشید. احتمالات ثلاثه در این جهت یکسانه. بحث اصلی این بحث اینه. تو این اینو تو بحث آقایون خیلی بهش تاکید نکردن، مناسب بود رو این جهت تاکید بشه و نتیجه گیری های خاصی کردن که نتیجه گیری ها مناسب نبود. خب عرض کنم خدمت شما یه بیانی اینجا مرحوم آقای داماد دارن در اشکالی به مرحوم آخوند مطرح می فرماین. مرحوم آخوند می فرما... ایشون می فرماین که اینجا لازرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است. نفی حکم به لسان نفی موضوع است. آقای داماد اینو میگن این مطلب صحیح نیست. من این عبارت آقای داماد رو بخونم. ایشون میفرماید که ثم انه یختص مذکره، یعنی مذکره هول آخوند، به اشکال و هو ان نفی الموضوع به لحاظ نفی الاثار ادعاء یسر به نسبه الى الاحکام الوضعیه دون التکلیفیه لانه قبل تحقق الموضوع الضرری لا معنا لادعاء نفیه و بعد تحققه لا معنا لتعلق الحکم التکلیفی به لما حققناه فی محلی من ان الاحکام التکلیفیه انما تتعلق بالعناوین المتصوره فی الذهن حال کونها مرآة للافعال الخارجیه الا نفس تلک الافعال بعد تحققها فانه راجع به تحصیل الحاصل قبل ممتنع. خب ایشون میفهمند که اشکال اینجا وجود داره که نفی حکم، مراد شما از حکم از این موضوع چیه؟ مراد فرض کنید من میگم لا وضوعه، مراد وضوع قبل از وجودشه؟ قبل از وجود نیست تا ما بخوایم نفیش کنیم. بعد از وجود، بعد از وجودم که تحصیل حاصل نفیشو داره اینها. خب این مطلبی که ایشون طرح
میکنه
و یا ممتنه تحصیل حاصل اگر مراد عرض کنم
قبلش
ایجادشه حاصله. نه نه بعد از وجود اگر میخواید بگید که همینو موجود کن، اگر میخواید بگید موجود کن تحصیل حاصله، اگر میخواید معدوم کن امر به تحقق ممتنه، چون اجتماع نقید بینه دیگه، یعنی شیء موجود رو با وصف موجود بودن معدوم کنه که نمیشه. خب آقایون تو همون بحث قضایا این رو پاسخ دادن که بعد فرض کنید که من میگم که زیدون عالمون، این اشکال اشکال عامی است که در تمام قضایا میاد. زیدون عالمون، زید به شرط عالمیت عالمه یا در ظرف عالمیت میخواید بگید عالمه یا در ظرف عدم عالمیت میخواید بگید عالمه، کدومشه؟ خب گفتن لا به شرط، موضوع باید لا به شرط از محمول در نظر بگیریم. لا به شرط، نه به شرط وجود نه به شرط عدم، نه به شرط وجود نه به شرط عدم. ما در واقع این وضوع رو نه به شرط وجود خارجی باید در نظر بگیریم نه به شرط عدم. اینکه شما میگید قبل از وجود یا بعد از وجود، نه هیچ کدوم، لا به شرط از وجود عدم، لا به شرط از وجود عدم در نظر بگیرید و این اشکال وارد نیست. من حالا از جهت شکلی به نظرم میرسید که به جای این تعبیری که آقایون مطرح میکنن بهتره که یک تحلیل دیگری قضیه رو بکنیم، که این تحلیل روحش همین تحلیل آقایونه ولی یه مقداری به نظرم راحت‌تر میشه مطالب رو در این قالب تعبیری دنبال کرد. اون اینه که قضایا دو قسم داریم، قضایایی که به مفاد کانه هست و قضایایی که به مفاد ساره هست. یه مقام میگیم زیدون عالم،
این یعنی زید عالم است. یه موقع میگیم زید سار عالما، خب تحلیلی که آیون دارن تو قضایایی که به مفاد کانه هست میاد، ولی قضایایی که به مفاد ساره هست این معناش یک نوع حرکت و انتقال از یک حالت به حالت دیگره. زیدون سار عالما یعنی زید مقید به عدم محمول تبدیل به محمول شد. اصلا موضوع مقید به عدم محموله، زید مقید به عدم تبدیل به موجود شد، زید جاهل عالم شد. زیدون سار عالما یعنی زید جاهل عالم شد. در عرض کنم خدمت شما قضایای طلبیه هم حقیقتش امر به تسییره. ما میگیم که فرض کنید علم زیدن، علم زیدن یعنی چی؟ یعنی زید جاهل رو عالم کن، زید جاهل رو عالم کن. اصلا زید مقید به جهل عقص می شود، ولی امر به این هست که این موضوع رو از این حالت به حالت دیگر تبدیل کن. حالا نسبت به اصل وجود، قضایای طلبیه نسبت به اصل وجود از سنخ قضایای تسییریه است. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید من میگم اعلم، اعلم یعنی ای کسی که جاهلی عالم شو. یعنی چی؟ یعنی من فرض کردم عالم در خارج نیست، عالمی که در خارج موجود نیست، من میخوام ظرف خالی از عالمیت به ظرف واجد عالمیت تبدیل شود. این تبدیل. حالا اگر برعکسش رو خواستم بگم، این حالا قضایای اثباتیه است. قضایای سلبیه اون این هست که فرض کنید که من میگم لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر یعنی من فرض کردم که اگر من این امر نکرده باشم این ظرف از شرب خمر پر میشود. من میخوام ظرفی که اگر من امر نکرده بودم وجود درش تحقق پیدا میکرد، من میگم این ظرفی رو که حالا فرض کنید الان این ظرف درش شرب خمر وجود نداره، من میتوانم شرب خمر رو درش ایجاد کنم، میتوانم شرب خمر رو ایجاد نکنم. من میگم شرب خمر رو ایجاد نکن، یعنی همون حالت عدم شرب خمری که قبلا بوده ابقا کن. ابقا حالت یعنی نفی و تفکیر. فاقد شرب خمر رو فاقد شرب رو هم قرار بده. الان که شرب خمر تحقق نداره، در ظرف دوم هم همین عدم شرب خمر رو ادامه بده. در واقع استمرار عدم ازلی است. خب لا شرب خمر، اگر شارع مقدس گفت لا ضرره، لا ضرره یعنی چی؟ یعنی ضرری که در خارج تحقق نداره هنوزم محققش نکن. قبل از ظرف تحقق این امر میشه، ولی امر ایشون میگه که قبل از ظرف تحقق اون عدم که محققه، عدم محققه ولی میتونه وجود بشه، میتونه تبدیل پیدا کنه. شارع مقدس میگه عدم الاضراری که در خارج هست این عدم الاضرار رو استمرار ببخش، تبدیلش نکن به اضرار. اون عدم اضرار خارجی رو این نفی و تفسیر، تبدیل عدم الاضرار به اضرار را محقق نکن. هیچ مشکلی هم نداره. بفرمایید.
توی اون تحلیلی که فرمودید که نفی و تسییره، تو حالت امرش رو من کاملا قبول دارم، تو حالت نهیش این تحلیل نمیتونه، حداقل جامع نمیتونه باشه، چون ما به کسی که داره همین الان به فیلمش خود شور به خمره هم میتونیم بگیم
نه حالا اونا یه مدل دیگریه. نه 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 گاهی اوقات شرب خمر نکن ممکنه معناش این هست که اعدام الموجود اونم هست. نه هر جورش میشه. نه نه یا امر به عدم تسکیر یا تسکیر العدم، یعنی ببین هر جورش هست. گاهی اوقات من میگم که لا تشرب الخمر یعنی شرب خمری که مشغولش هستی ترک کن، این امر به تسکیره. این در واقع حقیقتش اترک شرب خمره، حقیقتش امره نه نهی. گاهی اوقات نهی لبن امره، نهی لبن امره، این اترک شرب
خمره.
نه نه حالا
نه بعدی هنوز عدم میگه عدم رو ابقا کن
نسبه دیگه.
نه نه حالا ببینید اینا حقیقت تحلیل ها یکیه، ولی ببینید یه موقع من به این ملاحظه میگم، به این ملاحظه ای که شما الان یک ترکی رو محقق، یک شرب خمری رو محقق کردید، میگید این شرب خمر محقق رو در آن بعدی محقق نکن، به ملاحظه تحقق شرب خمر، یعنی مفروض گرفتید طرف داره شراب میکنه، میگید این شرب خمر ادامه نده. یه جوره، یه جور این هست که مفروض گرفتید که الان شرب خمر نمیکنه، میگه نخور. نهی از احداثه، یه موقع نهی از احداثه، یه موقع نهی از استمراره. هر دو جورش این لا تشرب الخمر در موردش تعبیر میشه کرد امثال اینا. من در مورد هر دو جورش گاهی اوقات امر به تسییره، گاهی اوقات نهی از تسییره. حقیقت نهی رو اگر اون حقیقت ابتداییش رو در نظر بگیریم نهیه، ولی خیلی وقتا همین جملات نهیه در جای امر به کار میره و درست هم هست به کار میره. و این علی تقدیر من اینو میخوام بگم، حالا با این بیانی که شما گفتید بذارید بحث رو اینجوری بیان کنم. یه موقعی طرف الان داره ضرر میزنه، من میگم لا اضراره، یعنی ضرر تو ادامه نده، یعنی ضرر موجود رو فرض کردیم. اینی که میگیم که ضرر نزن یعنی در ظرف دوم، نه با توجه به این که داری ضرر میزنی، یعنی حالت مضر بودن رو به حالت عدم مضر بودن تبدیل کن. بدل الفرض به تعبیر آقایون، فرض مضر بودن رو به عدم مضر بودن تبدیل کن، هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین مقید به وجود هست، این مقید به وجود رو میخواییم بگیم عدم کن. یه جوره، یه جوره دیگه این هست که طرف الان مشغول نیست، اینجا مقید به عدمه. میگیم ای کسی که الان ضرر نمیزنی در آن دوم، این عدم ضرر رو تبدیل به وجود نکن. نهی از تسییر و تبدیل العدم بالوجوده، نهی گاهی اوقات نهی از تبدیل العدم بالوجوده یا امر به تبدیل العدم، تبدیل الوجود بالعدمه، هر دو جورش در نهی ها و هیچ کدومش هم اشکالی نداره. و این چیزی که این اشکال خاصی نیست، این اشکالی هست که در جاهای در همون چیزهای مختلف قضایا وجود داره. آقایون هم جوابشو دادن، این یه اشکال خیلی مناسب نبود که اینجا
نه
اونی که محقق شده یعنی در آن دوم دیگه ضرر نزن،
همون که محقق شده.
نه اونی که محقق شده، حالا اون یه لحاظ دیگه است،
پرش کن جان.
نه یه لحاظ دیگه است، یعنی اون ضرری که تحقق بخشیدی کاری کن که اون ضرر دیگه ادعاً کنه وجود نداره، دیگه چیز دیگه است. نه میگم ای آقایی که داری الان ضرر میزنی دیگه ضرر نزن، کنه دیگه ضرر نزن، نه اینکه اون ضرری که زدی. حالا اون این نکته است. من شنبه این آقای داماد یه بیانی دارم، این رو شنبه من در موردش توضیح میدم.